أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله صاحب عروه رضوان الله علیه است که فرمودن لوکان المعدنو، مسئله هشتم، لوکان المعدنو فی ارض مملوکه فهو لمالکها. مسئله هشتم ظاهرا از اول کتاب شما را گزارش شده، چون بحث معدن که رسیدن مسئله ششم مطرح شد. لو کان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها و این اخرجه غیره لم یملکه بل یکون المخرج، ببخشید، بل یکون المخرج لصاحب الارض و علیه الخمس من دون استثناء المعونه لانه لم یصرف علیه معونته. این مسئله و مسئله بعدش، این مسئله راجع به معدنی است که در ملک شخصی پیدا می شود. دیروز عرض کردیم دیگه، در ملک شخصی طرف مزرعه‌ای داره، اتفاقا آمدن و از اونجا یک معدن را پیدا کردن. این یک قسمت بود. مسئله بعدی در جایی که در ملک شخصیش پیدا نکنه، در اراضی مفتوحه انوطن پیدا بکند، پیدا می شود، یا در اراضی موات، حالا مفتوحه انوه یا آمره یا موات. اون مسئله بعدیه، مسئله نهمه. پس بنابراین ما چهار تا مسئله پیدا میکنیم دیگه. در ملک شخصی خود طرف استخراج بکنه، در ملک شخصی دیگری بیاد استخراج بکنه، در مفتوحه انوتن که آمره هست استخراج بشود، در مفتوحت انوطن اونجایی که غیر آمره هست استخراج بشود. یعنی چهار تا مسئله رو مرحوم سید عنوان کرده در این دوتا مسئله هشتم و نهم. خب برای اینکه این چهار مسئله، دوتا مسئله شد دیروز عرض کردیم و اون بیان آقای خویی را هم عرض شد، برای اینکه این مسئله روشن بشد ما باید مسئله انفال را اینجا مطرح کنیم که آیا معادن طبق نظر فقهای ما از انفال هست یا از انفال نیست. چهار قول در خود معادن مطرحه. این چهار قول را امروز ببینیم که انشاءالله بتونیم همه را عرض میکنیم. چهار تا قول در خود معادن فقهای ما مطرح کرد. قول اول این است که معادن جزء انفاله. انفال اون املاکی است، اون اموالی هست که مخصوص امامه، در اختیار امامه، نه شخص امام، مقام امامت. امروز میگن اموال دولتی. اموال دولتی که میگن یعنی مال دولت دیگه، شخصیت حقوقی دولت اونو را مالک. بعد فرمودی خب معادن که مثلا نیزارها از اون شمرده شده، بالای کوه ها از اون شمرده شده، دره ها از اون شمرده شده، اینها انفال. اون زمین هایی که بدون به اصطلاح جنگ به دست مسلمین افتاده، زمین های عامری که بدون جنگ دست مسلمین افتاده، اینها همش داخل انفال هستن، یعنی اموال چی؟ دولتی. پس یک قول در مورد معادن است که معادن هم جزء چی است؟ انفال هست، یعنی از اموالی هست که اموال عمومی به اون معنا نباید بگید. عمومی حالا اون بخش دیگه است، اون مباحات اولیه میگیم، اون بیشتر عمومی را باید اونجا به کار برد. اینا بگیم اموال دولتی به تعبیری امروزی، یعنی اموالی است که در اختیار امام علیه السلام. این یکی از اقوال معادن مطلقا، چه در ملک شخصی باشد که دیروز سید فرمود اگه در ملک شخصی باشه تابع همون ملک شخصیه، سید اینطوری فتوا داد. ما هم بیانش عرض کردیم و دلیلش هم عرض کردیم و قول آقای خویی رضوان الله علیه در ذیلش بود که این یه قیدی داره، اون قیدش هم عرض کردیم. ولی قول یکی از اقوال مهم در میان فقهای ما اینو قبول نداره که بگیم که اگه در ملک شخصی باشه معدن مربوط به اون ملکه. نه، میگه که هر معدنی که باشد این جزء انفاله، یعنی جزء اموال امام علیه السلامه، در اختیار امامه. رد کردید؟ این یک قول. این قول از برخی از قائلین مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، مرحوم مفید، مرحوم کلینی، مرحوم کلینی آراش از روایاتی که نقل میکنه در کافی روشن میشد، چون در مقدمش فرموده من روایاتی را نقل میکنم که به اون فتوا میدم، پیش من حجته، و اگر دو نوع روایت در اونجا باشه هر دوتا را نقل میکنم که مخیر باشه. ایشون قائله در تعادل، در تعارض قائله به تخییر، اصل تخییر بهشون نسبت داده بشه، اصل در تعارض یا تخییره، در همون مقدمه کافی فرموده. بس اگر ایشون دو تا روایت معارض نقل کرد، معنیش این است که نظرشون این است که مخیری، حالا این رو عمل کن یا اون عمل کن. اما اگر در یه باب یه قسمت روایت نقل کرد، معنیش این است که نظرش همون هست که در اون روایت وارد شده. در فرمودید؟ بس مرحوم کلینی، مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی و برخی از بزرگان دیگر، اینها نظرشون این است که انفال جزه چی هست؟ آقا معادن جزء انفاله. مثلا عبارت مرحوم مفید را من اینجا یادداشت کردم: الانفال کل عرض فتحت من غیر ان یوجف علیها، هر زمین است که بدون جنگ اون را به دست آوردن. تا که میاد اینجا ول آجام نیزارها، ول بهار دریاها، ول مفاوز اون به اصطلاح مجاری آبها، ول معادن. ببینید جزء انفال مرحوم مفید چی را میشمارد؟ در مقنعه معادن را میشمارد. و قطای الملوک، اموالی که مخصوص ملوک هست، در هر ملتی میگن اینها این اموال مثلا مخصوص ملک هست، اینا را همه را میفرماین که جزء انفاله. و لیس لأحد ان یعمل فی شیء مما عددنا من الانفال الا باذن الامام العادل. از این جملهش معلوم میشه که ایشون قائل به ولایت فقیه بودن، نمیگه به امام المعصوم، میگه الامام العادل. فرمایید که معروف از شیخ مفید که ایشون قائل به ولایت فقیه هستن. در کردید؟ بس بنابراین ایشون میگه که در اینجاها چون جزء انفاله، کسی حق نداره تصرف کنه در اینهایی که ما شمردیم مگر به اذن امام عادل. خب مرحوم سلار در مراسم میفرماید ول انفال له ایزن خاصه، جز اموال امام هست، اون وقت میشماره تا میاد ول ارض الموات و میراث الحربی، حربی از دنیا رفته مثلا اموالش میراثش، ول آجام ول مفاوز ول معادن ول قطای معادن رو باش میشمرده جز انفال. پس این یه نظره. نظر دوم، حالا ادله این نظر رو خواهیم خوندی و شما عرض میکنیم وجوهی که برای اثبات این گفته شده. قول دوم این است که نه، معادن جز مباحات اولیه است. مباحات اولیه کدومه؟ مثل آب انهار کبیره. ببینید ما یه مشترکات داریم، مثل مسجد مشترکاته، راه مشترکاته، کسی نمیتونه مالک بشه، همه میتونن فقط چی دارن؟ حق انتفاع دارن. اینا میگن مشترکات. و یکی چی داریم؟ مباحات اولیه داریم. مباحات اولیه خب مثل آب، عرض کردم آب انهار کبیره، هر کس وقتی حیازت کرد مالکش میشه، برداشت میشه مالکش میشه، این میگن مباحات اولیه. الماء والکلاء الناس فیه سواء، در اون حدیث معروف از پیامبر اکرم، الماء والکلاء و النار، حتی نار هم اومده، اینها الناس فیه سواء، اینا مشترکات هم. قول دوم که قول مشهوره، اون قول قائل زیاد داشت، ولی این قول قول مشهور فقهاست که معادن جزء چی هست؟ آقا مباهات هست، مباهات اولیه است. یعنی هر کس رفت و حیازت کرد و استخراج کرد مالکش میشه، مثل برداشتن آب از انهار کبیره است. این قول هم قائلینش که مثلا بله از بزرگان مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق، محقق صاحب شرایع و بزرگان دیگر مثل شهید و دیگر بزرگان دیگه، ببین مرحوم شهید در دروس عبارتش اینه: المتأخرون علی ان المعادل للناس، بله للناس، همش برای مردمه، یعنی جزء مباحاته. معادن چی اساس جزء، بله اون وقت فرموده این مال اصالت الاباحه، بله، و این مال تعنهم فی اند المواتل الامام. خب پس بنابراین این قول هم ادهی زیاد، حتی مرحوم شیخ طوسی مثلا در مفسود، مرحوم ابن ادریس در سرایر، و مرحوم محقق در مختصر النافع، مرحوم علامه در تذکره، مرحوم فخر المحققین در ایضاح، مرحوم شهید در دروس، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، گفتم آقا قول مشهور اینه دیگه. ببینید بزرگان زیادی، مرحوم شهید ثانی در مسالک، در روزه، صاحب جواهر، اینها قائل هستن به این که اصلا ادعای نفی خلاف شده که معادن جزء مباحات اولیه است. پس اینم قول دوم، واسه ان شاء الله اشاره میکنه. قول سوم میفرماید نتابع عرضه، اگر در عرض شخصی باشه خب ملک همون تابع مالک همون زمین میشد، اگر در عرض مفتوحات الوطن باشد، خب عرض مفتوحات الوطن مال کیه؟ مال مسلمینه دیگه، پس طبعا اینم میشه مال مسلمین. اگر در عرضی باشد که جزء انفال مثل آجام و غیر آجام که شمرده شده، بالای کوه ها و مثلا دریاها و اینا که الان شمرده، اینا انفال هم دیگه، اگر در اینجاها باشد طبعا تابع همون زمین خواهد بود. پس این قول میگه که معدن باید ببینیم در کدوم زمین پیدا میشود. این قول سوم رو میفرمایید؟ مال امام دیگه، این تو انفال هم دوباره میفرمایید، من نشنیدم
که اگر در کوها پیدا بشه،
بله،
میشه مال امام.
بله طبق این قول اخیر که میگه تابع اون زمینه، اینها میشد مال امام، چون فرض این است که طبق این قول اخیر باید تابع همون زمین باشد. اگر زمین شخصی بود طبعا اون مالک اون زمین شخصی هم مالک این معدن هم خواهد بود. بعد فرمودید این قول اخیر در حقیقت سه قسم میکنه دیگه. ببینیم که زمین زمین شخصیه، زمین زمین مفتوحات انوطن است برای مسلمین، زمین انفالیه مال امام، اینطوری بیان میکنه. قول چهارمی هست در مقام، اون قول چهارم که این قول سوم هم قائلین داره و مرحوم صاحب عروه هم از کلامش همین برمیاد، ممکنه کسی از صاحب عروه همین استفاده بکنه، و همچنین برخی از بزرگان دیگر مثلا محقق اردبیلی، مرحوم آقای خویی، اینا همین قول سوم را اختیار کردن، محقق اردبیلی و مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان همین قولش، و شهید ثانی در بعضی از کتبش گفته تابع همون زمینه. خب قول چهارمی در مسئله است نقل شده از ابن فهد هلی رضوان الله علیه، ایشون فرموده اگر این معدن ما ظاهره باشه و روی زمین باشه، این جزء مباحات اولیه است. یه معدن نمک اونجاست، همه میرن برمیدارن میارن دیگه، درسته؟ اما اگر زیر زمین باشه این داخل انفاله. اگر زیر زمین رو میخواد بکند از اونجا، از دل زمین در بیاره این معدن را، این جزء انفاله. اما روی زمین باشه، نمکی غیر نمکی روی زمینه، خب همه میرن استفاده میکنند، این جزء مباحات اولیه است. اینم قول چهارم در مسئله. برمیگردیم به قول اول. قول اول چی بود آقا؟ جزء انفال دیگه. فرمود جزء انفاله. معادن جزء انفاله. هر کجا باشد، در ملک شخصی هم باشد جزء انفاله. در زمین مفتوحه انوطن هم باشد که خود زمینش مال مسلمینه. اما معدنش مال امامه. خود زمینش ملک مسلمینه، اموال عمومی هست. اما معدنش اموال دولتیه به تعبیر امروزی باید بگیم. حالا تحت فرمودید جزء اموال امامه. خب پس معدن هر کجا باشد جزء انفاله. این نظر، این نظر استدلال شده به روایاتی. یکی از اون روایات این روایتی هست که مرحوم قمی صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش نقل کرده. این را بله، این روایت در باب یک از انفال، در انفال حدیث 20 در وسایلش باب یک از انفال حدیث 20 علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه، پدرشون که ابراهیم بن هاشم توثیق خاص نداره ولی میگن این بزرگان فوق توثیقن چون خیلی از علمای بزرگ بوده. شأن اینها این نیست که بگیم که اینها احتمال فسق درشون باشه، احتمال نه، اینا از بزرگانی هست که همه ازشون علم اخذ میکردن در زمان خودشون، مثلا مرجع اول قم بودن. مثلا فرق این که الان کسی بگه آقای بروجردی عادل بوده یا نبوده، میگه توثیق نشده، توثیق ذکر نشده، اصلا فوق توثیقه. کسی بیاد بگه آقای بروجردی سکتون، این کسر شأن میشه براش. این طوری بوده این موقعیت این بزرگان. علی ابن ابراهیم از علمای خیلی معروف، پدرشون هم اینطوری، ابراهیم هاشم. علی ابن ابراهیم که خب قطعا توثیقاتی داره خیلی روشنه، پدرشون عرض کردم توثیق خاص نداره ولی قطعا موثق حساب میشد. ان فضالت ابن ایوب که توثیق داره، ان ابان ابن عثمان توثیق داره، ان اسحاق ابن عمار توثیق داره، اینا بعضی روایت میشه صحیحه. فقط در روایت این مسئله میماند که این در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده. آیا خود تفسیر معتبره؟ نسخه ای که از تفسیر به دست ما رسیده یا نه این معتبر نیست، یه بحثیه و نوعا علما قائلن به اعتبار این نسخه ای که به دست ما رسیده. بعد فرمودید انشاءالله یه روزی باید اینا بحث بکنیم. تفسیر علی ابن ابراهیم از تفاسیر نسخهش هم معتبره. بعد فرمودید خب بله؟
یک جلد.
دو جلد هم چاپ شده بعد، یعنی مونده به چاپش دیگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال. اسحاق بن عمار میگه از امام صادق پرسیدم درباره چی؟ انفال. فقال هی القرى التي قد خربت. امام فرمود که این روایت را عبارتش را نگاه کنید، عبارتش مهمه، باید ببینید چی کار میکنیم چون در معنای عبارت اختلاف است. یه سؤال تو ابو عبدالله علیه السلام عن الانفال، از انفال پرسیدم. فقال هی القرى التي قد خربت و انجلا اهلها. اون قرایی هست، قریه هایی است که خراب شده و اهلش هم از اونجا کوچ کردن. فهی لله و للرسول. این زمین هایی که بی صاحب گذاشتن و رفتن، مثلا فرق کنید که چاهاشون خشکیده و قناتاشون خشکیده، این هم گذاشتن رفتن دیگه، اینا می فرمایند جزء انفاله، جزء چی هست آقا؟ ملک امام هست. فهی لله و للرسول و ما کان لملوک فهو للامام. باز دوباره هرچی که مربوط به ملوک، اون هم جزء اموال امام حساب می شود، یعنی مقام امامت جزء انفاله. این مورد دوم. نه به عنوان ملوک دیگه، به عنوان مثلا یک قصری داره، یک جاهایی داره که ملوک برای اون دارن، اونها در اختیار امام قرار میگیره. اینا را کسی نمیتونه بگه که حالا من، نه، یه وقت مثلا ملکی از پدرش یه جایی رسید و کار نداریم، ولی اونهایی که به عنوان ملوک اونها تصاحب کردند که معمولا دارند یه چنین جایی دارند، اینها برمیگرده به مقام امامت. بعد فرمودید و ما کان من الارض بخربتن، لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب. میفرمایند که و ماکان من الارض که به خربتن ارض، در یه نسخه هست این پایین ارض الجزیه، و ماکان من الارض من الارض الجزیه، ارض الجزیه داره ولی اینجا به خربه، این جای خرابه ای، هر زمینی که در یه جای خرابه ای هست، لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب و با جنگ هم به دست نیاوردن. رد فرمودید خیلی نفرستادن، رکابی نبوده، یعنی نه با جنگ یه سربازان نگرفتن. و کل ارض لا رب لها، و هر زمینی که بی صاحبه، رد فرمود زمین های بی صاحب، مثل ارز کردیم بالای کوها و دره ها و زمین هایی که بی صاحبن، مثل اینها. ول معادن منها، این روایت میگه شمرد چند جا را. و ما کان للملوک فهو للامام، اون که مبتدا و خبرش روشنه دیگه، و ما کان للملوک فهو للامام، درسته. اما بعدن میاد و ما کان من الارض بخربتن لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، این مبتدا. و کل ارض لا رب لها، اینم عطف بر اون. ول معادن، اینم عطف بر اون. منها، یعنی از این انفاله. منها میشد خبر این سه مورد، که سه مورد همش معادن هم که از اینهاست، منها یعنی از اون انفاله. چون سوال چی بود؟ سوال تو ابو عبدالله علیه السلام عن الانفال. نه 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 نه، دی همون جواب است. یا جلوتر نرو آقای حدادی. ول معادن منها، منها خبر این سه مورده. و ما کان من الارض خربتن لم یوزف علیها بخیل ملائکا، و کل ارض لا رب لها، ول معادن، این سه تا منها، منها یعنی نظر الفاله. در سرون دید و من ما تولیس له مولا فماله من الانفال. اینم باز یه مبتدا خبره، هر کسی بمیرد هیچ مولایی هم نداشته باشد که ازش ارث ببره، وارثی نداشته باشد، فماله من الانفال، اون مالش هم از انفاله. اگر اینطوری معنا بکنیم این حدیث را که الان عرض کردم، دلیل میشه بر چی؟ که معادن روایت هم صحیحه بود دیگه، معتبره بود، صحیحه بود. این روایت دلیل میشه برای این که همه معادن منها از انفاله. ولی برخی مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن، گفتن آقا این منها بر نمیگرده به معادن، به انفال. گفته این منها بر میگرده به عرض، و کل عرض لا رب لها ول معادن منها، معادن از اون عرضی که صاحب نداره، معادنی که از اون عرضی که صاحب نداره، عرضی که صاحب نداره جز انفال بود دیگه، معادنی که در اون زمینی که صاحب نداره، معادن اونجا، خبرش دیگه نگفته، خبر محذوف، یعنی روشنه دیگه، یعنی اینها هم جزء انفال هستن. بس اگر این معنای دوم را، منها را برگردونیم به چی؟ به اون عرض، بگیم القریب یم نهول بعید، چون اینجا عرض نزدیک، مرجع نزدیک داریم دیگه، بر نگردون به انفال. وقت چی میشد معنای حدیث؟ یعنی انفال، معادنی که در اون زمین های خاص قرار دارد، اونها انفال هستن. این بهتره. خب شما مثل اینکه تبعیت کردید از آقای خویی. خب
این روایت صحیحه
هست، بله،
ولی میمونه تفسیر علی بن باین، چی کار با تفسیر داریم الان روایت
صحیحه؟ کتاب تفسیر هم که در قدیم مثل این روز نیست که بگیم که آقای کتاب و همش نسخاش یکسانه، اون تفسیر هم باید به سند برسه دیگه، دستخط بوده دیگه، اون از اون نسخه برداری کرده. حالا اون کسی که با پنج واسطه علی بن ابراهیم استاد کلینیه، خب الان چند واسطه میخوره؟ فرض فرمایید که حالا مرحوم حر عاملی از اون نسخه‌ای که در اختیارش بوده این حدیث رو نقل میکنه، مرحوم حر عاملی تا زمان و استاد کلینی دست فرمودید حدود فرض فرمایید که 700-800 سال فاصله است. خب این کتاب نسخهش یه نسخه دستش بوده، آیا واقعا همون کتاب علی بن ابراهیم یا نه؟ باید اثبات بشه، با باید سندش با تا اونجا برسد. بعد فرمودین بعد پس بنابراین ما از جهت اعتبار خود اون نسخه هم باید بحث کنیم، این نسخه ای که هست واقعا نسخه علی ابن ابراهیمه یا نسخه علی ابن ابراهیم نیست. خب الان
تو نسخه ای که تو جامع الاحادیث نیومد این حدیث
نیومده؟ نه. حالا دقت بکنید، حتما بعید جامع الاحادیث که بیشتر از الوسائل داره. بله. حالا باید ببینیم دیگه. خب پس بنابراین با این بیان باید ببینیم که این منها را به کجا ما مرجعش کجا میدانیم. به نظر ما ظاهر همون نظری است که یعنی این برمیگرده به اون انفال، و الا شما بفرمایید که برنمیگرده به انفال باید بگید خبرش حذف شده. ببینید دوری میشد که و ما کان من الارض بخربت لم یوزف علیه بخیل مرارکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها. خب چی شد؟ می‌بینید این دیگه خبر نداره. و من ما تولی فمالهو فمالهو من الانفال، نه اون دیگه ربطی نداره به این فمالهو من الانفال. بله. پس بنابراین بله نه دیگه ببینید عبارت رو ببینید و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، منها رو برگردی به ارض و المعادن منها و من ما تولی سلهو مولن فمالهو من الانفال، مالش من الانفال، این مربوط به من الانفال مربوط به فمالهو هست. برمیگرده به انفال، به انفال برمیگرده. بله همون. پس بنابراین این بیان را ما این دلیل که در این روایت هست، یعنی این روایتی که شریفه ای که هست، بر اساس این روایت، بر اساس سه تا روایت دیگر، حالا این یه روایته، سه تا روایت دیگر که البته اونها از جهت سند مرسل هستن، این روایت سندش معتبره ولی اونها هم هست، اون سه تا روایت رو هم کنار این بذاریم حکم میکنیم که معادن از چی هست. آقا طبق این روایت از انفاله، و همین نظر را تقویت میکنیم. این یک بچه. حالا اون سه تا روایت را ببینید، اونها هم در همین باب دیگه، در همین باب من بله روایت 28م و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن والآجام. ببینید اینجا دیگه روشن‌تره دیگه، منها از اون انفال است، المعادن والآجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا. این روایت مرسله است ولی دلالتش دیگه خیلی روشنه. ببینید این روایت را در اینجا که مرحوم صاحب وسائل هیچ سندی نداده، ان ابی بصیر ظاهرا سندی هم نداره، ما اینجا چی نوشیم راجع به سند این روایت؟ عیاشی، اینا مرحوم عیاشی رضوان الله در تفسیرش نقل کرده، عرض کردیم دیگه تفسیر عیاشی همش مسند بوده، ولی اون مستنسخ در اولش میگه که من برای اینکه مثلا کار راحت باشد آسان باشد سندها رو حذف کردم، مستنسخ برای راحتی کار خودش حذف کرده سندها را. یک کتاب مهم که تفسیر علی ابن ابراهیمه الان شده مرسل، همه روایاتش مرسله، با اینکه خب مرحوم عیاشی از بزرگان شیعه هست و عرض کردیم از معاصرین تقریبا مرحوم کلینین هاست، خیلی کتابش ارزش داره. متاسفانه هم یه جلدش الان پیدا نشده، جلد دومش، هم روایاتش را مستنسخ به ازا در استنساخش حذف کرده سندها را.
اگر روایت از حیث دلالی دلالت داشته باشه و قرار داشته باشه که کلام امامه دیگه همش به سند دلالی میکنه.
به هر حال بله ما یعنی در همه مبانی عرض میکنیم دیگه، اگر همش مسند بود دیگه بر همه مبانی میتونیسیم حتی بر مبنای شهید ثانی و آی خوی اینهایی که میگن نباید ثقتون از ثقه باشه دیگه کسی نمیتونست اشکال بکنه، اما اگر این طوری هست باید دیدیم مبنا را توسعه بدیم و مبنای ما اتفاقا همون مبنای مشهوره که این روایت هم معتبر به خاطر عمل عمل عده‌ای از فقها، چون فقهای بزرگ ما به این عمل کردن و معمول به هست عده‌ای از بزرگان به این عمل کردن، بلذا این روایاتی که این چنین هست ما عمل میکنیم معتبر میدانیم. اعتبار این هم از چیز عقلایی هم هست، یعنی نه اینکه روش خاص فرض فرمایید که شیعه باشه متشرع باشه، عقلا هم همینطوری هم. اگر یه قرائنی باشه یه کسی خبری آورد یه قرائن صدقی باشه به اون اعتماد میکنن، اینطوری نیست که بگن که آقا باید حتما ثقتون انثقه، نه قرائن صدقی کنارش باشه عمل میکنن حجت میدانن اون را رد فرمودید. خب اینم یه روایت. روایت دیگری که باز در مقام هست، بله روایت سوم باز عیاشی عن داوود ابن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام، باز ارسال داره دیگه، فی حدیث قال قلت و مل انفال قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاعظام و المعاده. بطون الاودیه همون دره ها و اینها و رؤوس الجبال و الاعظام نیزارها و المعاده. اینم روایت چهارم رو هم در مستدرک نقل شده، اون هم مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود که در مستدرک ما هنوز حدیثی که سندش اشکال نداشته باشه پیدا نکردیم، یعنی میگفت همه سندها در مستدرک معمولا یک نوع ضعفی دارن، ولی خب بعضی از اونها چون مفتابه هست به نظر میرسد بر طبق مبنای قدمایی حجت هستن. خب ایشون نقل کرده ان کتاب عاصم ابن حمید الحنات عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال هو لنا بله الى ان قال، حالا این عبارت اینجا روشن نیست، قال قلت له و مل انفال قال المعادن منها، همون تعبیری که در روایت ابو بصیر و اینا بود همون تعبیر در اینجا هم اومده. پس بنابراین ما این چهار روایت را داریم و عده‌ای از بزرگان شیعه هم به این عمل کردن، از جمله کلینی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم سلار، مرحوم بزرگان از این قبیل پیش قدما که ان این نظر معروف بوده در فرمودید اینا عمل کردن به این روایات، و لذا طبق این نظر ما میگیم که معادن از انفال هست. این یه وسوسه. دوم جریان سیره. جریان سیره به این معنا که اصلا بین عقلا، عقلای عالم این چین اموال رو اموال دولتی حساب میکنن، اموال اشخاص حساب نمیکنن که هر کسی برد مثلا تملک بکند یا با حیازت تملک بکند، نه اینجا میگن که دولت باید اذن بده. این سیره عقلایی هم ردع نشده، سیره عقلایی هست و ردع هم نشده، بنابراین میگیم طبق این سیره در چنین اموالی حکم میکنیم به چی آقا؟ به اینکه این اموال جزء انفاله. این هم وجه خوبیه. ظاهرا این وجه را بعضی از بزرگان از متأخرین حضرت امام رضوان الله علیه هم همین وجه را فرموده باشن. خب این هم نظر مربوط به قول. قول سوم عرض کردیم چی هست؟ این جزء مباحاته دیگه، درسته؟ قول دوم میشد این جزء مباحاته. حالا وجوهی که برای این قول ذکر شده چند تا وجهه که بگیم مباحاته. مباحات مثل انهار کبیره، مواردی که با احیا انسان میتوند اونجا را مالک بشود، خب این هم جزء اونهاست. خب تمسک شده برای این قول که عرض کردیم این قول مشهور همینه به آیه کریمه‌ای که در سوره بقره هست خلق لکم ما فی الارض جمیعا، گفتن این آیه میگه که همه چیز را برای شما آفریدیم دیگه، پس بنابراین معادن هم مال شماست، پس جزء مباحات است به اطلاق این آیه. جوابش روشنه. اگر منوط به اذن امام باشد، این از خلق لکم ما فی الارض جمیعا خارج که نمی کند. دقت فرمودید؟ اگر فرضاً قائل بشیم که این در اختیار امامه، باید با اذن امام مردم استفاده کنن، این از خلق لکم ما فی الارض جمیعا خارج نمی شود، باز هم میشه لکم دیگه. پس این آیه قابل استناد نیست. وجه دوم، اطلاق مقامی ادله خمس. ادله خمس چی می‌فرمود؟ فرمود در خمس چی هست؟ در معادن چی هست؟ خمس هست. خب یعنی خمس هست یعنی چی؟ یعنی ای کسی که استخراج میکنی معدن را، خمسش را بده، بقیهش بال شماست. همین که فرمود خمسش را باید بدید، معناش این است که پس این مربوط به شماست. و علم انما غنمتم، غنیمت به معنای عام شامل این مورد هم شده، یعنی این غنیمت مال شماست، خمسش رو باید بدید. اطلاقی که در ادله خمس هست از اون استفاده کردن، گفتن این از جزء مباحات، و لذا این معناش این است که پس هر کسی استخراج کرد مالکش میشه، فقط وظیفش خمس دادنه. بد کردید. این وجه آیا می شود این وجه به اصلاح قبول بکنیم؟ به نظر ما با وجه با اون قول قبلی قابل تلاوم و سازش است. یعنی بگیم جزء انفاله، ولی یه اذن عام می صادر شده، چون که از برخی از روایات این استفاده می شود که برای مسلمین یا خصوص شیعه یه اذن عام می صادر شده. پس این قول، این وجه، این وجه سازگاری داره با اون قول انفال بودن هم که روایت می‌فرماید خمسش بده، یعنی واقعا هم تو مالک میشی، قبول داریم مالک میشی، ولی آیا بدون اذن؟ نه، میگیم اذن پاش بوده، اذن عامی از ائمه صادر شده است. وجه سوم، سیره قطعیه ادعا شده. ببین سیره قطعیه، سیره قبلی این بود که مربوط به حاکمیته، ولی این سیره مربوط به مسلمینه. ادعا شده که سیره قطعیه بین مسلمین هست که از معادن برداشت میکنن و برداشت کردن مالک میشون. چنین سیره ای در میان مسلمین هست. از کدیم این سیره ظاهرا قابل انکار نیست. چنین سیره هست، کسی میره معدن رو برداشت میکنه و استفاده میکنه و کسی هم مانع نمیشه. بعد فرمودید ولی این سازگاری دارد با اون انفال بودن، با اون اذن عام. و وچه دیگری که در مقام قابل عرض هست، واسه چهارم، اطلاق منهازم ملک یا این روایت للعین ما رأت و للید ما اخذت. این روایت یا روایت بعدی که مرحوم کلینی با سند معتبر نقل میکنه، ما رواه کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت معتبر است. قال قال رسول الله من غرس شجرا او حفر وادیا لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتتا فهی له قضاء من الله و رسوله. هر کسی یک کاری را حیازت کرد و مثلا حفر وادیا، غرس شجرا، یا احیا ارضا میتا، و احیا ارزم میته شامل استخراج معادن هم میشود، چون این هم یک نوع احیاست. خب این موارد میفرماید که فهیه چی؟ والله برای او هست، برای همون شخص احیا کننده هست. بس طبق این روایت بگیم که قول دوم صحیحه. قول دوم چی بود؟ اینا جز مباحات اولیه است، چون این هم یک نوع احیاست، یه برداشت میکنه و احیا میکنه، پس بنابراین حیازت کرده و حیازت هم ملکیت میاره. دقت فرمودید. این روایت اگر روایات انفال را ما حجت بدانیم مقید این خواهد بود. یعنی شما میتونید هر چیزی را با حیازت مالک بشید، اما اونها انفال را خارج کرد. یا روایت گفت انفال نه، مال امام ماله. پس بنابراین اگر روایات انفال را ما معتبر بدانیم این دلیل قید خواهد خورد، اما اگر اونها را معتبر نداریم، بله، این مختزای این دلیل است که این جزء مباحات اولیه است. اون اینجا هم یک نوع احیای صورت گرفته. یه وجه دیگری هم بعضی از بزرگان اضافه کردن، وجه پنجم، گفتن ضرورت حاجت مردم. اصلا شر بیاد این احتیاج شدیدی که مردم به معادن دارن نه در نظر نگیرد معنا نداره. ضرورت حاجت شدیده مردم اقتضا میکند که این جزء مباحات اولیه باشه. مثل هوا، آقا هوا را بیان بگن نه ملک امامه، شما تنفس نکن، برو از امام اجازه بگیر، این معنا داره؟ معنا نداره دیگه. پس هوا قطعا جزء چی هست آقا؟ مباحات اولیه است. آب، آبهای نهرهای بزرگ بگن آقا شما استفاده نکن، مردم از تشنگی بمیرن، نمیشه که. پس در چنین مواردی چی هست آقا؟ معدن هم اینطوریه، مردم نیاز دارن بهش، ولذا طبیعت اینها این است که اینا جزء مباحات باشن. این هم یه وجهی است که فرمودن، ولی میشود این وجه را یک نوع این گلتی عرض کرد که آقا مثل هوا، بله درست، هوا اصلا نمیشه بدون اون زندگی کرد، آب هم همینطوریه، نمیشه بدون آب زندگی کرد، ولی معدن را شما منوط به اذن امام قرار بدید، واقعا اینطوریه دیگه، زندگی کلن مختل میشود؟ نه، اینطوری نیست که معدن هم از این قبیل باشد. خب پس بنابراین این وجوه را اگر ما بتونیم جواب بدیم، همون قول انفال تقویت می شود. اما اگر این وجوه را شما نتونید جواب بدید، نتیجه چی می شود؟ همین قول مشهور را باید اخذ کنیم که معادن جزء مباحات اولیه است. دو تا قول دیگه هم موند، اونا را انشاءالله فردا عرض می کنیم، یا بحث بعدی که انشاءالله عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.